بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شهد روح مطهر آغا إمام الصادق عليه السلام صلوات خلفه. خب، بحث در مورد روابط عوالم اموال و خلق، مسئله سبق مطرح شد و مسئله ملائکه توش یه چند جلسه داشتیم. خب که گذشت و جلسه قبل هم سوالات حضرت عالی اینا بود، وارد بحث تدبیر میشیم و جرقش هم از همین جاست که ملائکه مدبر عالمند، عالم خلق، و این تدبیر هم با واسطه قرار گرفتن بین خداوند متعال و حوادث کونی عالم خلق. حالا واسطه قرار گرفتن رو تو عربی میگن توسط، وسط واقع شدن یک چیز رو میگن توسط. خب با اجازه مقداری از متن مرحوم علامه رو بخوانیم. اینجا مرحوم علامه مسئله عرش رو از همین مسئله تدبیر شروع میکنن. تو متنشون معلومه که مقدار تقدیم و تأخیری هست، بخونیم و با هم دیگه حالا وارد مسئله بحث عرش بشیم. به عرش بشیم انشاءالله. فتحصل من الجمیع ان فوق عالم الاجسام و فیه نظام و تدریج. این جمله معترض است دیگه. خب حالا به اصطلاح نحویین نمیگن ظاهرا چون واو عطف داره، ولی به هر حال یه چیز شبیه همین جمله معترض است. وسط جمله قبلی اومده دیگه، جمله‌ای که در بین اجزاء جمله معطوف علیه خودش اومده. فوق عالم الاجسام عالما آخر فیه نظام تدریج، یه وصفیه برای عالم اجسام که عالم اجسام عالمی که در اون تدریج وجود داره. حالا با توجه به این که پایه علمی حضرت عالی هم خوبه، نه من اشاره‌ای بکنم از چیزایی که همیشه جای سوال هستن کسانی که وارد علوم عقلی میشن باش یه درگیری دارند، اونم این که آیا در عوالم غیر مادی زمان نیست، تدریج نیست؟ خب این حرف معروفیه دیگه، اون وقت چیکار بکنیم؟ با شواهد بسیار زیادی که نشون میده که در عوالم غیر مادی، پرخشون البته نه همشون، در عوالم پرخشون حرکت هست، تدریج هست، زمان هم پس حتما باید باشه. این چیزیه که خیلی شاهد برش هست. و از اون برش هم عرض کنم که میدونید معروف اینه که آقایون میگن اونی که اونجا وجود داره این نیست که تدریج هست، نه، ما معلوم متدرج اونجا نداریم، ولی ما تدریجا علم پیدا میکنیم به معلومات ثابت. یعنی اونجا همه چی محفوظه و ما یکی یکی داریم علم پیدا میکنیم به اینها، نه اینکه با توجه به احتجاجی که داریم، نه اینکه تو معلومات تدرج وجود داشته باشه. اخیراً شنیدم از آقایانی که تو فلسفه معروفن، به گمانم اگر درست یادم باشه جای فیاضی رو اسپردن، که ایشون میگه نه ما تو اونجا هم تدریج تدرج داریم، زمان داریم. یعنی این حرفیه که گفته شده شنیدم، حالا شاید ایشون اسمی بردن یا کسی دیگری. خب واقعا با برخی از شواهد شاید جور در بیاد. حالا پیشنهاد بنده اینه، تو یک سری از عوالم مثالی که واسمون قابل فهم هست همینجا، مثل عالم سایه، یه عالم آینه مثلا، یه تأملی بکنیم ببینیم اینا چطوریه. اینا خودتون یه فکری بکنید ببینید، شاید تأمل در اینها که فهم و تحلیلش آسان‌تره تا عوالم برزخی بالاتر، کار ما راحت‌تر شده بیاد. علی‌حاله یه گنگی اینجا وجود داره، یه گنگی اینجا هست. حتی یه چیزایی در مورد این که میبینید تو اون عالم افراد کامل‌تر میشن. خیلی عرفا گفتن دیگه، از چیزایی که زیاد گفته میشه بین عرفا همینه که میگن تا عوالم ملکوتی و اینا افراد اگر در عالم دنیا تربیت رو شروع کرده باشن، خیلی سریع رشد، در صورتی که به کمال نرسن تا عالم دنیا و عجلشون فرا برسه، اما عجلشون در زمانی فرا برسه که در راه خداوند متعالن مشغول سلوکند، اینا زود در عالم آخرت به کمال میرسن. خب حالا برخی هم گفتن یعنی بزرگانی که کامل شدن اونا کمک میکنن و زود میکشنش بالا، به خلاف کسی که تو این عالم اصلا شروع به حرکت نکرده باشه که به خاطر رذائلش اینا تا عالم برزخ اینا خیلی باید فشار بکشه تا بیاد بالا. خب مثلا خود این که آخرش بالا میاد یعنی حرکت. حالا هر دو گروه، اونایی هم که بذرش رو تو این دنیا کاشتن حرکتشون سریع تره. این ها یه حرفاییستی که از خود مسئله بذر، اینکه این بذر اونجا نمو بکنه یعنی چی، این قسمتی از اشکاله یا قسمتی از پاسخ به اشکاله. حالا اینا فقط یک جمله معترضه بود، به خودمون جمله معترضه گفتیم، قسمت از اتحالی برای اینکه تو گوش ذهنتون باشه، این موضوع موضوع کار داره، مسئله زمان. حالا یه چیزایی هم شواهدی هم در قرآن اینا میشه پیدا کرد که تو برزخ زمان هست. خب حالا باید کار کرد، کار کرد. یشتمل على نظام موجودات غیر تدریجیه ای غیر زمانیه. فوق عالم اجسام عالمی است که این عالم مشتمل است بر نظام موجودات غیر تدریجی. عرض کنم که آیا این عالم و این نظام و این موجودات سه تا چیزن؟ ظاهر عبارت همینه دیگه، نظام به موجودات اضافه شده، خب مضاف مضافن علیه تعدد دارند، بعد نظام هم مشتملان علیه، عالم هم مشتمله. خب این آیا سه تا چیزه یا نه؟ این تعددش به یک اعتباری از اعتبارها، وگرنه در خارج چنین چیزی نیست. این هم حالا یه تأملی بکن. یتفرع کل موجود زمانی من مظروفات نظام تدریج الا ما هنالک من الموجودات الامریه. هر موجودی که اینجاش مهمه، الان اونجاش هم مهم بوده، اونجاش حالا موضوع ثقل بحث ما الان اونجا نیست، ما کلیتش رو که تو جلسات قبل گفتیم، خب جزئیاتش هم که عرض کردم باید تحقیق کرد، ولی بحث اصلی اینجاست که دنبالش هستیم. که یتفرع کل موجود زمانی، یا شما بگویید مادی، یا حالا با توجه به اصطلاحات رساله ما فعلا بگویید کل موجود فی عالم الخلق خلقی. این من مظروفات نظام تدریج، یعنی عالم خلق، هر موجود بر چیزی که آنجا هست از موجودات عالم امر متفرعه. هر چی که اینجا هست یه چیزی بگیم اصل که باید داشت کلمه یتفرعو چی بود؟ یتفرعو بذارید به اون بالایه بگیم اصل. هر چیزی که اینجا هست یه اصلی بالا داره که اونی که بالاست وجود امریه، یعنی غیر تدریجی. وحی محیطتون بها، او بر این احاطه داره. موجودتون معها، عرض کنم که او همراه این وجود داره. خب این همراه وجود داشتنش که یعنی چه؟ این معیت اون با این موجودتون، هیه موجوده میخوره به اون موجود امری. اون موجود امری عرض کنم که معها با این موجود خلقی، او با این وجود داره. حالا فعلا شاید بهترین چیزی که به نظر میرسه فعلا عرض کنم اینه که بگیم شبیه وجود کلی طبیعی همراه با مصادیقش. خب کلی طبیعی وجود داره اما همراه مصداقهای خودش وجود داره. شما در خارج کلی طبیعی رو دارید که طبیعه که رتبهش بر رتبه فردش مقدمه، رتبه انسان بر رتبه زید مقدمه، چون زید یک قیودی دارد که انسان اون قیود رو نداره. خب هر مطلقی بر مقید عرض کنم که به حساب اطلاق خودش تقدم داره و در این حالم هیچ وجود مستقل و منحازی هم نداره. این از اون ورش هم او هم به این احتیاجی داره. حالا این تعبیر تعبیری که مقدار شاید سخت بشه، ولی همینطور که پایینی به بالایی احتیاج داره، بالایی هم به پایینی احتیاج داره. اگر این پایینی نباشه اون بالایی هیچ ظهوری نداره. ظهور او به این پایینی هست. قائمتان علیها، او بالا سر این استاده. قائمتان علیها بالا سرش استاده، یعنی همون احاطه قیومی شاید تعبیر بکنیم. یه احاطه قیومی داره که او آمر است که انده این مأمور، او مطاع است این مطیع، او مدبر است این مدبر، او اصل است این فرع، او قیوم است این متقوم. خب عرض کنم که از اینجا متن یه مقدار چاله چوله داره. این کما یفیده میاد به این پایین تر. کما یفیده قوله سبحانه ثم استوى على العرش یدبر الامر. خب این به اینجا برمیگرده. این قسمتی که داخل پرانتز قرار دادن کسانی که ویراستاری کردن، فت تدبیر و هو الاتیان بالامر دبر الامر و عقی بهو یستون العرش، این باید پایین تر بیاد، جاش پایین تر. این باید یه مقداری پایین تر بیاد. حالا عرض کنم که باید جاشو پیدا کنیم تو مد. چطور شده اینو اینجا قرار دادن نمیدونم، یعنی این تو نسخه های اصلی مرحوم علامه ظاهرا این اتفاق افتاده. حالا من الان حاضر و ذهن نیستم ببینم دست خط خود علامه تو اینجا وجود داره یا نه. خب شما برخی از این کتاب های مرحوم علامه دست خطشون موجوده، حالا اینجا هم دست خطشون موجوده یا دست خطشون موجود نیست و نمیدونم. این یه بحثی دیگه تو بحث های نسخه شناسی مطرح میکنن که گاهی اوقات یه چیزی مثلا تو حاشیه نوشته میشه، بعد توسط مستنسخین میاد یه قفلتی میشه داخل متن قرار میگیره. و خود همین برای نسل‌های بعدی یه دردسرهای ایجاد میکنه. تو متن گاهی وقت شاریک سوء برداشت میشه، مشکلات پیش میاد. اینه تو بحثای رجال و اسناد اینا هم زیاد گفته میشه که آجان این سند اگر یک سند مغشوشیه، یکی از علتها این بوده که مستنسخین اومدن چیزی رو از حاشیه به متن وارد کردن یا پسا پیش کردن و از اینجور چیزا. اینجا یک مشکلی معلومات متن وجود داره. این نمیتونه اینجا اونه که کما یوفی دو پت تدبیر، این به این شکلش سرراست نیست. هم خود کما یوفی دو جور در نمیاد، آدم میخواد بیسته، خیلی خوب این یوفی دو یه فاعلی میخواد دیگه، این خیلی سرطح نداره. از کنم که همم که این قسمت قبله سبحانه تو پایین اونم باید نقشش روشن بشه. این قبله سبحانه فاعل اون کما یوفی دوه، کما یوفی دو قبله سبحانه. خب همین مطلب رو این آیات شریفه ازش قابل برداشته. یعنی کدوم مطلب؟ مسئله این که ما در بالا داریم آنچه را که احاطه قیومی دارد بر آنچه که در پایین. این احاطه قیومی اقتضائش رجوع فرق در همه شؤونش به اون بالایی. اینو دقت بکنید این جمله رو، احاطه قیومی اقتضائش چیه؟ اقتضا یعنی اون چیزی که اثبات کردیم که به هر حال عالم بالایی سابق است، این لاحق است. و یکی از هم وجوه سبقتش سبق علیه، سبق علت بر معلول هست. او عالم سابق است در این عالم چون او علت است و این معلول است. خب و این بحثی که گفتیم این نتیجه میدهد احاطه قیومی را. احاطه قیومی هم اقتضائش این است که پایینی در همه شؤونش به بالایی رجوع بکنه، به بالایی متکی باشه. و این اقتضا میکند که بالایی تدبیر بکند شؤون پایینی. عرض کنم که ثم استوى على العرش يدبر الامر. خداوند متعال استواء بر عرش پیدا کرد و امر رو تدبیر کرد. خب عرض کنم خدمتتون که این جمله يدبر الامر نسبت به جمله استواء على العرش چند تا وجه میتونه داشته باشه. یه وجه اینه که حال باشه، خب به خصوص که دبر و مضارع استوا ماضیه، این کمک میکنه به این که خداوند متعال استواء بر عرش کرد در حالی که تدبیر امر میکرد. یه وجهش اینه که جمله عرضون که مفسره باشه و از باب کمال اتصال اینجا فصل اتفاق افتاده باشه. چون میدونید فصل پنج تا موقع داره دیگه، این که روشنه. کمال انفصال یا شبه کمال انفصال اینا که نیست. خب عرض کنم که بهترین چیزی که تو در توجیه این فصل تو آیه شریفه به نظر میرسه اینه که بگوییم یه حقیقتی هست، این حقیقت یه حیثیتش، یه روی سکه استوا علی العرش است و روی دیگر این سکه، تعبیر دیگری که از این استوا علی العرش میشه کرد، اینه که یدبر الامر، یعنی شبه کمال اتصال کمال اتصال بهترین توجیهیه که اینجا به نظر میرسه میشه مطرح کرد. از اون مسئله حالیت هم شاید بگیم از جهاتی اولاست که این بهتر از مسئله، چون تو حالیت ممکنه از مفهومی عرض بکنم اما این بهتر باشه. میدونید حال باید گفتن احیانا باید منتقل باشه، ثابت نباشه، در حالی که تدبیر امر برای خداوند متعال یه چیز ثابتیه دیگه، چیزی نیست که خداوند متعال گاهی تدبیرم بکنه گاهی تدبیرم نکنه، اینطور که نیست. خب حالا میشه توش مناقشاتی کرد، ولی از جهت معنایی این کمال اتصال خیلی زیباست. یعنی اون حقیقت یه حقیقتیه که یه طرفش که نگاه میکنی فعل ماضی باید به کار بری، بگی استوا علی العرش، اون جهتی که در اون وصف حق تعالی رو از اون جهتی که وصف حق تعالی است ولو نسبت به موجودات میبینی، اما از جهتی که نگاه میکنی که فعل حق تعالی رو داری میبینی نسبت به موجودات و موجودات این مقدار جلوه‌گرترن، بیشتر که انهای مختصر استقلالی بهشون داده میشه، یه چیزایی که انهو هستن که تدبیر میشن، یه چیزایی هستن که انهو یه استقلالکی دارن اما اینا تدبیر میشن. اون جهت موجودات توش برجستگیه، فعل مضارع به کار میبری، یعنی معلوم میشه که زمان در اونجا در هم نوردیده است. فعل ماضی که توش تأکید در زمان به حد اقل میرسه، در فعل ماضی به یک حالت تسرمی توش هست، انصرامی توش هست، قطعیتی توش هست، با فعل مضارعی که توش تدریج جلوه‌گرتره، ظهور بیشتری داره، اینا تو اونجا یه چیز هم. خب خود زمان هم بالا بره میشه لازمان، اون لازمان با این زمان یکی هم، این زمان ظهور اون لازمانه. حالا ما مجموعاً این کمال اتصال خیلی به دلمون بیشتر میچسبه که و بیشتر آدم از فرمایش فرم علامه میتونه اینجا استفاده بکنه، چون ما میخواییم مسئله تدبیر رو با مسئله عرش به هم نزدیک بکنیم، شواهد معنوی هم نشون میده که اینا به هم مربوط هم. خب جمله حالیه این اقتضا نداره، جمله حالیه این اقتضا نداره. خب دیگه بقیه احتمالات دیگه نیست دیگه، حالا عرض کنم که به جز این که بگیم مفسر است و حالیه دیگه احتمال دیگه نیست، نمیشه گفت مصنف است، نمیشه گفت منقول قول، هیچی نیست که عرض کنم که نمیشه گفت معترض است، همین دوتا احتماله که ما اون جمله مفسره رو ترجیح دادیم. به اصطلاح نحویین که بشه کمال اتصال، به اصطلاح بیانی. خب و قوله سبحانه ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه. خب اینا باید بررسی بشه دیگه، حالا یه چند هفته شد با اینا ما نیاز داریم بررسی بکنیم، خود مسئله ولایت، مسئله شفاعت، خب اینا باید روشن بشه. خب بازا میبینید یدبر الامر داره میاره، این مال سوره مبارکه سجده است، الف لام میم. قوله سبحانه ثم استوى الى السماء الى ان قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها. این هم برای حامیم سجده است، اون قبلی الف لام میم سجده است، این حامیم سجده است. عرض کنم که اینم خب به هر حال عنایت دارید، خود مسئله او حافی کل سماء امرها، های اها میخوره به سماء، خب هر سماعی امر خودش رو داره و این عرض کنم که از آثار استواس. خب استوا الى سما، توجهی کنند و به سما میکنه و قضاهن سبع سماوات، این قضاهن سبع سماوات دستوراتی هستند که از عالم عرش صادر شده. خب در واقع جلوتر صحبتش بیشتر بکنیم. باز قوله سبحانه خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بینهن. این هم ماده سوره مبارکه طلاق که باز مسئله تنزل امر، اینکه امر هی پله پله پایین میاد پایین میاد پایین میاد، مثل اینکه شما یه آبی رو از بالا میریزید و این آب ظرف بالایی رو پر میکنه، سرریز میشه به پایینی از اونجا. یا دیدید احنا تو این پارک ها آب از بالا میاد پله پله میریزه میاد پایین، آبشار کوچیک پشت سر هم. خب اینا حالا از جهت تصور وهمی حالا خوبه، حالا به معنی تصور وهمی اینجا در تنزل. خب اینا با هم مربوط هم با اینا کار داریم. خب فعلا حالا این جلسه اگه بتونیم این قسمتی که ناچیز گلچین کردم از فرمایش مرحوم علامه رو در بحث عرش، خب تو خیلیش آوردم ها، ولی خب این مقدارش هم یا رو دیگه انداختیم، خواستید خودتون همش برید بخونید. این رو با هم دیگه بخونیم تا انشالله این مقدار وارد آیات بعدا راحت تر بشیم. لناس فی معنی العرش، تا اینجا فرمایشی هست؟ عرض کردم که فرمایشی دارید تا اینجای بحث؟
بله بله، یه چند تا سوال هست.
خب بفرمایید.
که فرمایید که تدریج به بودید ما کلی که در فرمایید یک همی داریم قاعده اونه، حالا تدریجه که ما تدریج هم باید یک همی داشته باشه، یه چیزی هست دیگه.
اگر منظورتون از تدریج زمانه، خب زمانو میخواد بگید که بگید خب به هر حال یه موجودیه دیگه، آقایا میفرماین کمه، تو مقوله کم مطرحش میکنن، خب کمیه که غیر قاره. خب اینا اگر بگید بله، اما اگر نه، تدریج رو به عنوان وصفی از اوصافی بگید که شما از موجودات مادی انتزاع میکنید، جزء معقولات اولا نگیریدش. خب یه دونه معقول فلسفی اگر بخواد بگیرید، خب نه دیگه، خب برحال موجودی که تا بالا خودش به مابل ازای مستقل داشته باشه وقت نیست دیگه. خب نه اتفاقا اونی که اونجا هست کامل تره، اونی که اینجا هست کامل تره. شما اگر تو 30 سالگی یه چیزی دارید که تو 20 سالگی ندارید، معلوم شه که تو 20 سالگی ارتباطتون با بالاتون کم بوده، تو 30 سالگی ارتباطتون با بالاتون بیشتر شده. خب بازم سوالی هست؟
بعد حالا این خیلی چیز است، ولی اون تدبیر بالایی الان اگر امر یک موجوده، خلقم یک موجوده، یعنی من الان چند تا موجودم، بعد اگر تدبیر اون بالایی انجام میده اختیار پایینی چی میشه؟
اولا اینکه وقتی شد یه موجود، یعنی چند موجود نشد، یه موجود شد، پس نباید بگید که این پایینی الان پس اختیار ندارد، یعنی شبهات دیگه برطرف میشه دیگه، معلوم میشه که قدرت تو اون بالایی تازه از پایینی بیشتره. خب قدرت دیگه، این اختیار شما از شئون قدرت شماست، ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل. خب معلوم میشه که اون بالایی قادرتر است تا این پایینی. این یه نکت. اما اینکه الان شما چند تا موجود هستید، نه شما همون یه موجود هستید، اینا اطوار یک موجوده. آیه همین بود دیگه، عرض کنم که یتنزل الامر بینهن، به یک اعتباری اینجا تعدد هست، او ها فی کل سماء امرها، یعنی لکل سماء امر غیر ما فی سماء اخرى. خب و به یک اعتباری هم ثابت است، چون یتنزل الامر بینهن، یه امره. خب بازم سوالی هست. خب به درد میخوره یعنی چی؟
یعنی ثابت دیگه، اون تضایف و کمالات خودشو داره. من پایی چی رو میخواد به اون اضافه کنه؟ فقط آخرش اینه که خودشو میخواد به اون بالایی نزدیک کنه.
خب تو همین مرحله این مقداری که شما گفتید خوبه دیگه، مگه بده؟
نه دیگه، من همین من نیستم، من تو امره هستم، این تطور اون امره هست خرده هست. چرا اینقدر خودشو سختی بندازه که این بزرگ بشه روش کنه تا برسه به اون امره؟
خب این که خب برسه خوبه دیگه، مگه برسه بده؟
اما چیزی نیست که برسه، این تطور اون امره هست.
خب اگر نرسه خب ضایع شده، سوخته. ببینید اینجا خیلی چیزا داره با هم خلط میشه. خب خیلی خیلی چیزا احساس کنم داره با هم دیگه خلط میشه. این که چه ارتباطی بین هر کدوم از اینها وجود داره واقعا بحث بسیار سنگین و پیچیده ایه که این عوالم، یا بگید موجودات این عوالم، کمان موجودات این عوالم هر کدوم موجوداتشون هن دیگه، این موجودات هر کدومشون چه نسبتی با هم دیگه دارن، خیلی بحث پیچیده و سنگینیه. ولی خلاصش اینه که اگر این موجودی که در پایین هست تو این فرصتی که دارد تو این عالم رشد بکنه، ماهایی که تو این عالم فرصت داریم رشد بکنیم، اگر رشد کردیم و به اون حقیقت خودمون رجوع کردیم به شکل اختیاری، در ملاقات اون حقیقتمون مبتهج میشیم و مستلز میشیم، استلزاز داریم، تلزاز داریم. اما در جایی که به اختیار خودمون بر نگردیم به اون حقیقتمون و نظام عالم به زور ما رو ببرند به حقیقت خودمون، در رجوع به حقیقت خودمون متعذب میشیم، عذاب میکشیم. همه بر میگردن به حقیقت خودشون، اما اون کسی که به اختیار برگشته بود تو این دنیا، خب اون از ملاقات حقیقت خودش لذت میبره، متنعم میشه. اون کسی هم که آمادگیشو تو این دنیا ایجاد نکرد و با آتش جهنم بردنش به حقیقتش رسوندند، او متعذب میشه از ملاقات حقیقت خودش. خب نمیدونم حالا فعلا تو این مرحله چه مقدار برای شما این روشن بود. للناس في معنى العرش بل في معنى قوله ثم استوى على العرش والآيات التي في هذا المساق مسالك مختلفة فأكثر السلف على أنها بما يشاكلها من الآيات من المتشابهات التي يجب أن يرجع علمها إلى الله سبحانه وهؤلاء يرون البحث عن الحقائق الدينية والتطلع إلى ما وراء ظواهر الكتاب والسنة بدعة. هنا خب یه نظریه. والعقل يخطئهم في ذلك والكتاب والسنة لا يصدقانهم فآيات الكتاب تحرز كل التحريز على التدبر في آيات الله وبذل الجهد في تكميل معرفة الله ومعرفة آياته بالتذكر والتفكر والنظر فيها والاحتجاج بالحجج العقلية و متفرقات سنت المتواتره معنان تو بله و اوزم عقدی تمام متفرقات سنت المتواترت معنان توافقها. خب و کتاب قرآن ما رو تشویق میکنه که آقا جان فکر کنید، تذکر داشته باشید، نگاه کنید در آیات، تأمل بکنید، حجتهای عقدی رو بیارید، از عقدتون استفاده بکنید، از عقد دست خالی نباشید، محروم نباشید. قرآن اینو میگه. و متفرقات سنت هم روایات هم که اگه رو هم بذارید تواتر معنوی اینجا داره، اون روایاتی که با تواتر معنویشون موافق قرآن هستن. خب ولا معنا للامر بالمقدمه والنهی عن النتیجه. نتیجه منظور همین فهم متشابهات و قرآنه. اینکه به مقدمه امر بکنن و از نتیجه نهی بکنن اینکه معنا نداره. و نمیشه هم گفت اینجا تخصیص از متشابهات، تخصیص اون آیات او که گفتن تفکر کنید، تذکر بکنید، حجت عقلی بیارید، اونها برای غیر متشابهاتن، چون اصلا مقام تفریق بین متشابه و محکم نیست. مقامیه که میخواهد کل روش استفاده از قرآن رو یاد بده. خب پس معلوم میشه که کتاب محکمات متشابهات همشون با همدیگه عام شده که تفکر بکنیم در اونها، تدبر بکنیم در اونها، فرو بریم در فهم معارفی که تو همه آیات کتاب و سنت هست، آیات هست، همچنین روایات اهل بیت هم مثل سنت، مثل کتاب، باز بخوام همه اینا رو بفهمیم. خب اینا رو بگیم عام شده و ما خب از نتیجه نهی شده اینکه ممکن است. خب من این قسمت ها رو با این کالا خیلی در مورد عرش نبود میتونستم حذف کنم، مثل جایی دیگه حذف کردم، اما این چند سطر رو آوردم از باب این که خیلی بحثای شیرینی بود، این دو سه سطر این رو آوردم که آدم قدر این مباحث رو بدونه. و اما طبقات الباحثین فقط اختلفوا فی معناها الاقوال. خب اونایی که بحث نکردن خب اشتباه کردن، اما اونایی که وارد بحث شدن اونام چند گروه هستند که خب به هر حال ما با این گروه یک و دو اینجا کار نداشتیم، ما رو وقتمون شاید تو این جلسه که محدوده میگرفت، ازا من از گروه سوم بحث رو آوردم. گروه سوم کسانی هستن که گفتن عرش وجود خارجی نداره و این آیات یک سری مفاهیم کنایی هستن. استوا علی عرش، این یعنی که خداوند متعال بر عالم حکومت داره، بر عالم غلبه داره و عالم رو مدیریت میکنه. مثل این که تو عرفم خیلی رایجه میگن که فلانی بر تخت نشست، فلانی بر تخت نشست، یک تعبیر کنایی رایجیه، یعنی که به پادشاهی رسی، یا این که کنایی از این که تدبیر مملکت کرد، میگن امروز پادشاه به تخت مینشینه. امروز پادشاه به تخت مینشینه یعنی امروز روزیه که بنا داره کارهای کشوری رو بررسی بکنه، مسائل کشور برسه. خب من عرض کنم که حالا این تعبیرم میشه. الله مستاق للعرش خارجان و انما قبله تعالی ثم استوى على العرش، یا الرحمن على العرش، الرحمن على العرش استوى کنایتان ان استیلای تعالی على عالم الخلق. میدونید در معانی کنایی مفردات لازم نیست اصلا وجود داشته باشن. شما وقتی میگویید زیدون کثیر الرماد، تو این دور زمانه که اصلا مردم از هیزم استفاده نمی کنن، مردم از گاز استفاده می کنن، گاز هم که خاکستر نداره. یا مثلا وقتی میگویند زیدون جبان الکلب، خب اصلا ممکنه طرف اصلا کلب نداشته تو خونش، خوشش نمیاد از کلب، هیچ وقت عمرش تو خونش کلب نداشته، اما بازم میگن زیدون جبان الکلب. خب اینا میخوان بگن که یعنی سخیون، سخاوتش رو میخوام بگم، با کلبش کار ندارم. این معنای کناییه. و کثیرا ما یطلق الاستواء علی الشیء علی الاستیلاء علی کما قیل قد استوا بشان علی العراقی من غیر سیف و دم مهراقی. خب برحال این تعبیر کنایی تو عرق فارسی هم عرض کردم رائجه، میگم فلانی بر تخت نشست. خب این تعبیر بر تخت نشستن یه تعبیر کنایی که تو فارسی هم هست. او ان الاستواء علی العرش معناه شروع فی تدبیر الامور، یه معنای دومی که ممکنه برداشت کرد که اونم باز کنائیه، اونم باز کنائیه، و گفتیم در معنای کنائی ممکن اصلا هیچ عرش خارجی وجود نداشته باشه. کما ان الملوک اذا اراد الشروع فی ادارت امور مملکتهم استوى على عروشهم و جلسوا علیه. روش پادشاهان این بوده، برحال جناب پادشاه حالا هر از گاهی که از عیش و نوش و عیاشی و شکار و کارهای دیگه ذهنش فارغ میشد، فرصت میکرد به کشورم رسیدگی بکنه، به داد مردمم برسه، اگه میرسید میومد اون روز جلوس میکرد بر روی تخت خودش. جلوس بر تخت که میکرد برات وزرا و مسئولین دیگه میومدن، اونا هم در خدمت ایشون و صحبت میکردن و ایشون هم اوامر ملوکانه را صادر میکرد برای اداره کشور. استوى على عروشه و جلس علیه. و شروع و العقد فی امرن، و عرض کنیم که و جمیع ما یوم به ان تغییر الاحوال و تبدلها و این کانت ممتنعتا فی حق تعالی لتنزه تعالی عن التغییر و تبدل لکن شأنه تعالی یسمى شروع. خب اینجا بحث مطرح میشه که آقا شما میگید این که تعبیر کنایی است، خب این تعبیر کنایی چیه؟ اون مفهومی که با این الفاظ از اون کنایه آوردید، میگه آقا اون مفهوم مفهومی که گفتیم، یعنی که طرف شروع میکنه و کشور اداره میکنه. میگه خب خداوند متعال یعنی چی شروع میکنه؟ همین کلمه شروع این یه چیزی که مشکل ایجاد میکنه. خداوند متعال هیچ وقت حالاتش متبدل نمیشه که بگیم یه زمانی یه کاری رو نمیکرد بعد کرد. خداوند متعال یه زمانی رو تدبیر نمیکرد بعد این تدبیر رو کرد. اگر گفتید استوى علی العرش یعنی شرع فی التدبیر، اخذ فی التدبیر، میدونی اخذ از افعال به معنای شروع هست دیگه، تو افعال مقاربم بود، اخذ به معنای شروع کردن، تو افعال مقاربم میوردن، خب به همین معناست، جز افعال شروعه، به معنای گرفتن نیست، به معنای آغازیدنه. خب شما میگید استوى علی العرش یعنی خداوند متعال آغازی تدبیر دار، یعنی چی آغازی؟ خداوند متعال که اصلا حال به حال نمیشه. میگه خب بله، به قرینه عقلی شما یه چیز رو اینجا تصرف کنید. تو بحث کنایی عنایت دارید، در بحث کنایی مدلول دلالت لفظیه است، دلالت لفظیه است. میگوید الرحمن علی العرش استوا، بل شرع فی التدبیر دلالت لفظیه داره. خب میگیم در مورد پادشاهان دیگه باشه، در مورد خداوند متعال این مدلول لفظیش یه مشکلی داره، اونم خداوند متعال شرع نداره. میگه باشه، در مورد خداوند متعال توجیهش میکنیم، میگوییم که آقا جان مفهوم شروع در مورد خداوند متعال اینه اشاره است به شؤون حق تعالی. خداوند متعال اون شؤونی که دارد، شؤون ذات مقدسش، از اون تعبیر به یکی از این شؤون تعبیر میکنیم به شرع. خب این که خداوند متعال مبدأ حدوث اشیاست مثلا، خب این که مبدأ حدوث اشیاست شما از این تعبیر میکنید، مثلا عرض کنم که میگید خلقه، این خلقه نه این که خداوند متعال متبدل شد، حال به حال شد، یه زمانی خداوند متعال یه جور بود که شما میگفتید لم یخلق، بعد خداوند متعال یه جور دیگه شد که شد خلقه. این در مورد صفات فعل هست دیگه، صفات فعل آخرش صفات خدا هستن یا نیستن؟ اگر صفات فعل تو کلام صفات خدا هستن، خب اینا که مفهومشون دلالت بر تغییر و تبدل داره، چطور بر خدا بار میشن؟ چطور اینا موضوع محمول قرار میگیرن؟ میگید الله خلقه، چطور الله خلقه، الله رزقه، در حالی که الله ثابتون لا یجری علیه تغییرات و تحولات، منزه هست از تغییر و تحولات. مع ذلک شما میگوید که الله خلقه. خب این چه توجیهی داره؟ خب توجیهش اینه که اینا به اعتبار شؤون حق دار هستن، یعنی همه صفات فعل برمیگردن به صفات ذات حق تعالی. اما بعد از اینکه بین صفات ذات حق تعالی و بین موجودات دیگر یک نسبتی سنجیده می شود، این تغییر تحوله تو اون نسبتی است که بین شؤون حق تعالی، شؤون ثابت و صفات ثابت حق تعالی، صفات ذات با مخلوقات وجود داره. از جانب او این نیست که خداوند متعال، بله قطعا خداوند متعال قبل از خلق و بعد از خلق ثابت، برای خدا فرق نمی کنه، اما برای موجودات فرق می کنه. من 50 سال قبل نبودم، الان هستم. اما چون خود این 50 سال برای من فرق می کنه، این عوض شدن برای من معنا پیدا می کنه. میگم من نبودم، الان هستم. من مثلا 30 سال بعد اصول قبل، 30 سال قبل اصول بلد نبودم، الان اصول بلدم. خب اگر عوض شدم، من عوض شدم، این به اعتبار اینیه که نسبت به این 30 سال نسبتی دارم. خداوند متعال چون نسبت به زمانیات نسبت امثال ما رو نداره و او امیر بر زمان است، خالق زمان است، احاطه بر زمان دارد، نتیجهش این میشود که خداوند متعال نسبت به این 50 سال قبل و بعد، قبل من و الان من که من مخلوق نبودم و الان مخلوق شدم، او تغییر نکرد. اما میشود به او نسبت داد که اون موقع میشد گفت لم یخلق فلانم، الان میگوییم خلق فلانم. این یه ظرافت این بحث هم میشه داشته دیگه. لکن شأنه تعالی یسما شروعا و اخذن به نظر الی حدوث الاشیاء به ذواتا و اعیانها یومئذن، فیسما شأنه تعالی و هو الشمول بالرحمه اذا تعلق بها شروعا و اخذن به تدبیر. این شروعا مفعول به یسماست. خب وقتی خداوند متعال رحمت خودش رو شامل حال موجودات میکنه، میگیم خداوند متعال داره موجودات رو تدبیر میکنه. و فیه، این فیه برمیگرده به این که شما این مقدمات بعدی، نه حرفی نیست، حرفای خوبی توشه، اشکال کارتون اینجاست. چرا اصرار دارید بگویید آیه یک معنای کنایی داره؟ بگوید آیه یک معنای کنایی داره، پس متفردات آیه وجود خارجی میتونن نداشته باشن، که عمده مسئله عرش. این که میگوید عرش وجود خارجی ندارد، اینو از کجا میگی؟ خب و فیه فرد استوا علی العرش یه چیز کنایه مانندی هست، اما نه از اون کنایه هایی که هیچ چیزی از مصادیق در خارج نباشه. نه، این از اونا نیست، یه چیزی در خارج هست. این بند خدا واقعا کثیر الرماده، یعنی سخیه، اما رماد هم داره، رماد کثیر هم داره، سخی هم هست. و فیه ان کون قوله ثم استوى على العرش جاری مجرى الکنایه به حسب لفظ و ان کان حقا لکنه لا ینافی ان یکون هناك حقیقة موجودة تعتمد علیها هذا العنایة اللفظية والسلطة والاستیلاء والملك والإمارة والسلطنة والرئاسة والولاية والسيادة وجميع ما يجري هذا المجرى فينا امور امور وضعية اعتبارية ليس في الخارج منها الا آثارها على ما سمعته منا كرارا في الابحاث الاعتبارية السابقة. اما الله میفرماید که این هر دو طرفش هست. ما یک حقیقتی داریم که این لفظ به اون حقیقت تکیه داره، اما برعکسشه، اتفاقا اون حقیقت در اون مفاهیم معنوس ما قاطی اعتبار شده و در معانی که مربوط است به مجردات خصوصا الله تبارک و تعالی تازه حقیقتش اونجاست. اتفاقا اونی که پیش ماست اعتباریه، یعنی تصرفی اگر شده تو اینجا تصرف شده نه تو اون ور. یعنی شما از اون ور چرا مطلب رو میگید؟ چرا میگویید که معنای حقیقیش مال مثلا فلان پادشاه، میگید نادرشاه در سال فلان به تخت نشست مثلا؟ چرا بگید که مال او حقیقیه چون واقعا یه تختی داشته باشه، ولی برای خداوند متعال بگید که نه به معنای شأن شمول رحمته مثلا؟ چرا از این ور میاد میگید؟ برعکس بگید که اونی که مال خداوند متعاله او عرش حقیقی اونجاست، از اونجا اومدن یه اعتباری کردن برای نادرشاه. خب مسئله اینجاست. چرا؟ چون اون چیزی که برای نادرشاه و امثال اینها وجود داره، مثلا نادرشاه یا میگه چنگی، هر کسی کار نداره، برای این پادشاهان مثلا اینا وجود داره، یا مسئله حالا اون ملک بود، الملک و الاماره، مسئله ملک هم همین داره. مسئله ملک یعنی این تونی برخی از این برمیان میگن که معنای حقیقی ملک اون نسبتیه که من با خودکارم دارم. میگیم خب خدا مالکه یعنی چی؟ میگه آقا جان یعنی همانطور که من میتوانم با خودکار خودم مثلا هر کاری خواستم بکنم یا نه، یعنی خدا هم با موجودات هر کاری خواست میتونه بکنه. خب مثلاش از این بر شروع میکنه، حقیقتشو مال خودش میدونه، مثلاشو تو مجردات میگه. میگه مثلا من که میتونم با خودکار خودم هر کاری بکنم، خدا هم میتونه با موجودات خودش هر کاری بکنه. در حالی که در نگاه حقیقی برعکسه، حقیقت ملک اونیه که خدا با موجودات داره. این ارتباطی که تو با خودت داری، با خودکار داری، این ارتباط تو با خودکارت اعتباریه، ملکیت تو با خودکارت اعتباریه. چرا؟ چون ما برای اینکه بتوانیم تو این عالم زندگی بکنیم، با موجودات دیگر، با انسانهای دیگر بتوانیم زندگی بکنیم تو این عالم، ناچار شدیم این چیزایی مثل ملکیت، زوجیت، سلطنت، ملک اینا رو برات داشته باشیم که بتونیم اینجا زندگی بکنیم. آقا دیدیم که همه نمیتونن که از این خودکار استفاده بکنن، دعوا میشه. خب همه بخوان از این خودکار استفاده کنن، دعوا میشه. گفتن آقا جان هر کی مثلا برای واسه این خودکار پول داد، او بیاد از این استفاده کنه، دیگران بدون اذن او استفاده نکنن. یه امر اعتباری دیگه. یا تو جنگ، خب یکی غالب شده، یکی مغلوب شده، طبیعیه اونی که مغلوب شده، اونی که غالب شده اون مغلوبه رو به کار میگیره. خب گفتن اینجا این رق است، او مالک این رق است. خب امر اعتباری که برای یه جور باید بعد از جنگ جامعه رو اداره کرد. خب جامعه بعد از جنگ باید اینطوری اداره بشه، او غالب این مغلوب. یا تو ملک دیدن آقا نمیشه که مثل جنگل باشیم، هر کی واسه خودش هر کاری خواست بکنه. فهمیدن که آقا بخواد زندگی بکنه باید یک کله گنده باشه بالا سرشون. خب اون کله گنده شده ملک، پادشاه. نسبت او با دیگران شده پادشاهی ملک. خب یه هم اعتباری که بخواد که معاش و معاد بچرخه. حالا معاد که مد نظرشون عمده نبوده دارن، معاششون فرما میگیم آقا برای که معاششون بچرخه، برای اینکه ماهاشون به چرخه این قوانین رو گذاشتن. پس ملک اینور اعتباریه، ملک حقیقی مال اونوری میشه نه برعکس. و الظواهر الدینیه تشابه من حیث البیان ما عندنا من بیانات امور نوشعون الاعتباریه. خب تعابیر، بله این تعابیری که در کتاب سنت هست یه محدودیت هایی دارن. تعابیری هست که آدم یه مقدار به خاطر انسی که با امور اعتباری پیدا کرده تو این تعابیر رهزنی میشه، گم میکنه راه رو آدمی زاد. خب اما حقیقتش اینطوری نیست. یعنی پشت سر این اعتباریات یک حقایقی است که اون حقایق مال عالم مجرد. لکن الله سبحانه یبین لنا ان هذه البيانات وراءها حقائق واقعیه و جهات خارجیه لیست به وهمیت اعتباریه. خب یعنی شما دارید میگویید که اون بر حقیقتش نیست، برعکس حقیقت تو اون بره. پادشاهی که مثلا جناب آقای چنگیز داره چطوریه؟ این که به یکی میگه آقا برو فلانی رو بزن، فلانی رو بکش، به فلانی اینقدر جایزه بدید، فلانی بره نمیدونم استاندار فلان جا بشه. خب اینه پادشاهی چنگیز. پادشاهی خداوند متعال چطوریه؟ پادشاهی خداوند متعال این است که احاطه قیومی داره به همه موجودات عالم. این به پادشاهی نزدیکتره یا چنگیز؟ یا نسبتی که زید و عمر با خودکارشون دارن، با کفششون دارن، با ماشینشون دارن، با خونهشون دارن، اینا. خب شما این نسبت رو ببینید، نسبتی که بین زید و خودکارش هست، اون وقت نسبتی که خداوند متعال با همین خودکار و سایر موجودات داره اونم ببینید کدومش نسبتش غلیظ‌تره. همه موجودیت خودکار تکیه به خداوند متعال داره، در حالی که جناب زید عقلا گفتن که آقا شما میتونی با این خودکار بنویسی، دیگرم بدون اجازه تو نمیتونم بنویسم، این کجا و اون کجا. فمعنى الملك و السلطنه و الاحاطه و الولایه و غیرها، مثل ملک عرض کردم، این همه اینا سبحانه هو المعنى الذي نفهمه من كل هذه الالفاظ عندنا، مفاهیم که ثابته. اما لكن المصادیق غیر المصادیق، اما این مصداق و مصداق خیلی فرق داره، مصداق متفاوته. و اتفاقا مصداق حقیقی که این مفهوم ظهور بیشتری در اون مصداق داره تو عالم بالا است. فلها هناك مصادیق حقیقية خارجیه الا ما یلیق به صاحت قدس تعالی. و اما ما عندنا من مصادیق هذه المفاهیم فهی اوصاف ذهنیت ادعائیه و جهات وضعیت اعتباریه لا تتعدى الوهم. و بدبخت بیچاره، اینی که پیش ما از موهومه، پادشاهی پیش ما موهومه. چنگیز چه پادشاهی دارد در مقابل پادشاهی که خداوند متعال داره؟ هیچ. و انما وضعناها و اخذنا بها للحصول على آثار حقیقیت هی آثارها به حسب دعوا. ولی ما برای تدبیر معاش خودمون میخواستیم به یک سری از آثار برسیم که ناچار بودیم این پادشاهی رو ادعا بکنیم برای چنگیز، تا بتواند با این امر و نهی و استاندار آوردن و استاندار بردن و خلعت دادن و نمیدونم گردن زدن و امثال زارک بتونیم جامعه رو اداره بکنیم. ما به این احتیاج داشتیم برای اداره جامعه، لذا اومدیم از اون حقی که برای خداوند متعال حقیقتا نسبت به موجودات هست و او پادشاهی واقعی است، اعتبار کردیم یک چیز رو برای چنگیز. و هازا هو الذي يسميه الله تعالى لعبا و لعبا و لهوا اذ يقول و ما هذه الحياه الدنيا الا لهو و لعب. اتفاقا قرآن میگه شما سر کاری، حقیقتش پیش ما، شما سر کار. کل زندگی دنیا همین، ما تو کل زندگی دنیا مشغول بازی هستیم، مثل بچه ها، مثل بچه ها میگیم بچه ها تو کوچه بازی میکنن، یکی میشه پادشاه، یکی میشه وزیر، یکی میشه اسیر. این پادشاه امر و نهی میکنه، فردا برعکس، فردا اونی که اسیر بود تو بازی میشه امیر. فالمقاصد الدنیوی من زینت و مال و اولاد و تقدم و رئاست و حکومت و امثالها لیست عناوین وهمیه. نسبت بین زید با مثلا عمر ابن زید خود اون نسبت، نسبت حقیقیه، به هر حال او اینو زاییده، زید زاییده فاعل است و عمر هم زاییده شده است دیگه، بر اثر نطفه او به وجود اومده. اما عنوان والد برای او، عنوان ولد برای این عنوان برای اعتبار، برای اینکه روشن باشه که این باید به اون احترام بگذاره، اون باید نفقه اینو بده. برای اینکه این آثار بار بشه، عنوان والد و ولد و مولود و اینا به هر حال اعتبار شده، نه برای یک سری مسائل حقوقی که آقا شما به این باید نفقه بدی، چرا شما والدشی. این هم بزرگ شد باید عرض کنم که کمک دست شما باشه، اسای دوران پیری زندگی شما باشه. خب نه، یه امور حقوقی هم که اعتبار شده، لذا به این گفتم ولد که معلوم بشه این وظیفه امره، وظیفه پسر همسایه نیست، وظیفه ایشونه. یا نفقه دادن وظیفه اون زیده، وظیفه خالد نیست. خب لذا به او گفتم والد، به خاطر این بوده کسی امره اعتباریه، اگرچه اون اتفاقی که افتاده، این نطفهی که زید کاشته، اون یه امر تکوینی و حقیقی، یعنی اون منشأ شده برای این دیگه. ولی سال اشتغال به حال غیر المقاصد الاخرویه، اگه کسی به دنیا قاطی شد اما دنیا رو پل آخرت قرار داد، اب ندار، خوبه. اما اگر کسی خودش رو قاطی دنیا کرد و دنیا رو پل آخرت قرار نداد، این مشغول شده است به امور وهمیه و صور خیالیه. اصلا که ولن مسابقت فی تحصیلها الا که مسابقت الاطفال فی تحصیل تقدم فی الملاعب التي یشتغلون بها. بازی مردم دنیا اونایی که دنبال قدرتن، دنبال ثروتن، ولی نه برای آخرت، برای هوای نفسشون. اونایی که قدرت برای هوای نفس میخوان، ثروت برای هوای نفس میخوان، اینا مثل بچه‌هایی هستن که میخوان مثلا بدون یکی برنده بشه توپ جایزه بگیره. کار بچه کنه، چیزی بیشتر از این نیست. و لیس الا تحصیل حالت خیالیه لیس منها فی خارجه اینان ولا اثرا. و حاشا لله سبحانه ان یزم هذا الحیات الفانیت الغاره و یسمیها لعبا لما تشتمل علیه من الشؤون الوهمیه ثم یکون تعالی و تقدس اول اللاعبین. خدا متعال عقل میفهمه که هیچ وقت نمی آید دنیا رو به خاطر اینکه یه لعب و لهوه مذمت بکنه در قرآن. که چرا خدا به قرآن میگه لهو و لعب؟ چرا خدا در قرآن به دنیا میگه لهو و لعب؟ این لهو و لعبی که در مورد دنیا خداوند متعال فرموده، این وجهش چیه؟ وجه اطلاق لهو و لعب در قرآن نسبت به دنیا همین است که اهل دنیا به این اعتباریات مشغولن. خب همین رو الان خداوند متعال خودش بیاد مرتکب بشه، این قابل قبوله؟ خب حالا بنده تو این حاشیه اون آیه هم آوردم از این باره که انبیا لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا لاعبین. آیه نشون میده که خداوند متعال مرتکب لهو نمیشه. از همه چند دقیقه هم وقت گذشت، حالا انشاءالله بقیه متن جلسه بعد خدمتون باشیم. فرمایشی دارید؟ سلامت باشید. التماس دارم. خداحافظ.